ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 12 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک شامگاه پاییزی دیگر با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز چهارشنبه اعلام کرد با وجود اینکه پزشکی قانونی مرخصی این وکیل دادگستری را 2 هفته دیگر تمدید کرده بود، امروز اعلام شد که او باید به زندان قرچک برگردد. صفحه فیسبوک منتسب به خانم ستوده نیز با انتشار پیامی از او به تاریخ 13 آذر آورده که او در آستانه بازگشت به زندان خواستار رسیدگی به وضعیت احمد رضا جلالی شده است. نسرین ستوده با مرخصی پزشکی و پس از یک اعتصاب به قضایی طولانی به مرخصی آمد و در طول 3 هفته بیرون بودن از زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شد. هلاله موسویان وکیل احمد رضا جلالی میگوید با پیگیری‌های انجام شده تا 24 ساعت گذشته موکلش به زندان رجایی شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. خانم موسویان در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که این خبر در پی مراجعه به دادگاه به او اعلام شده است. مشخص نیست که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی که تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد برای چه مدتی به تعویق افتاده است. احمد رضا جلالی اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 362 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت در روز چهارشنبه شمار جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به 48990 نفر رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در اکثر استان‌های ایران افزود که از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه 13621 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه را مردود دانسته و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. مجلس ایران روز چهارشنبه طرحی را اصلاح و تصویب کرد که بر اساس آن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون متوقف شود. این مصوبه پیش از آن از سوی شورای نگهبان برای برخی اصلاحات به مجلس بازگردانده شده بود و ماده 6 آن به این شکل تغییر کرده است.
متن را قرائت می‌کنم. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران با عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 2 ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون اجرای داوطلبانه سند داخل پرانتز پروتکل الحاقی را متوقف کند.
مصوبه مجلس با مخالفت دولت حسن روحانی روبرو شده است. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه در این باره گفت:
گرانه هایی رو تقریبا اکثر اعضای دولت داشتن نسبت به اینکه این طرح مشورت که خب با وزارتخونه ها و بخش های زیرب نشده بود و اون پختگی لازم رو نداره، نحوه اجراش مشکل به وجود بیاره و نگران بودن از این که این باعث بشه که یه مقدار هم در روابط خارجی ما و هم مسائل داخلی مشکل.
این مصوبه در صورت تایید نهایی شورای نگهبان دولت رو موظف می‌کند که دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند و به غنی‌سازی 20% بازگردد.
با تشکر از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. و بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران، کرونا همچنان میتازد و قربانی میگیرد. روزانه صدها قربانی و بیش از 1,000,000 مورد ابتلا به کرونا. شورای نگهبان طرح مجلس برای اعمال محدودیت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد، در حالی که دولت منتقد این طرح بود. مروری بر سوابق سیاسی و فعالیت‌های محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 که دیروز درگذشت.
ایران یکی از بزرگترین واقعا شخصیت‌های خودش رو به عنوان شخصیت مستقل، آزادی‌خواه و دموکرات از دست داد.
بریتانیا به عنوان نخستین کشور دنیا واکسیناسیون علیه کرونا را از هفته آینده آغاز می‌کند. واکسن تولیدی کمپانی آمریکایی فایزر در بریتانیا تایید شد. و برنامه هفتگی صحنه هم بخش پایانی این مجله خواهد بود. تا پایان مجله شامگاهی همراه ما بمانید. ویروس کرونا در ایران روزانه صدها قربانی می‌گیرد و شمار مبتلایان هم بنابر آمار رسمی به حدود 1,000,000 نفر رسیده است. با این حال، گزارش رسانه‌های ایران حاکی از کاهش تدریجی همه‌گیری کووید 19 در سطح کشور است. همکارم حمید فاطمی از طریق خط تلفن همراه ماست تا بررسی کنیم آخرین وضعیت این همه‌گیری رو در ایران. آقای فاطمی، وضعیت شهر تهران از نظر مقابله با بیماری کووید 19 که تا حالا قرمز بود، از روز شنبه به وضعیت نارنجی وارد شده. آخرین گزارش ها درباره وضعیت تهران چیه؟
بله، درسته که وضعیت تهران بر اساس آمار وزارت بهداشت کمی بهبود پیدا کرده و از روز شنبه از وضعیت قرمز به نارنجی تبدیل میشه، ولی در این حال امروز چهارشنبه علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، گوشزد کرد که وضعیت استان تهران در مقابله با شیوع کرونا ناپایدار و شکننده است و گفته است که باید برای کنترل این بیماری در استان تهران با متانت و حساب شده و با برنامه لایه‌بندی شده حرکت کرد. آقای زالی گفته است که آثار محدودیت‌های اعمال شده در شهر تهران قابل مشاهده است، به طوری که تا حدود 30% تراکم در شهر کاهش پیدا کرده و 30% هم شاهد کاهش تراکم در حمل و نقل عمومی هستیم. آقای زالی با اشاره به تصمیم برای طبقه بندی شهر تهران در وضعیت نارنجی از روز شنبه گفت که برخی محدودیت ها مثل جلوگیری از برگزاری مراسم آیینی و محدودیت حضور کارمندها در ادارات و همچنین منع تردد شبانه، این محدودیت ها ادامه خواهد داشت، ولی گفته که برخی محدودیت ها کاسته خواهند شد، اما درباره محدودیت هایی که کاهش خواهند یافت توضیح بیشتری نداده. خانم وحیدی را
بله، با وجود اینکه وضعیت ده ها شهر از قرمز به نارنجی تبدیل شده، ولی مقام های وزارت بهداشت از ادامه محدودیت ها تا پایان سال جاری خورشیدی خبر میدن، درسته؟
درسته. از 160 شهری که در وضعیت قرمز بودن، الان 64 شهر در وضعیت قرمز هستند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، این مطلب رو به طور رسمی اعلام کرد. صدای آقای رئیسی رو بشنویم اگر داشته باشیم.
فقط 64 تا شهر هنوز قرمز هستند و 278 شهر ما نارنجی هست و حدود 106 شهر هم در وضعیت زرد قرار گرفتن. به این تغییر وضعیت از شنبه اعمال خواهد شد.
توضیحات علیرضا رئیسی بود. حالا خبرگزاری مهر به نقل از حسین ذوالفقاری، رئیس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا، گزارش داده است که طرح‌های جامع و هوشمند محدودیت‌های کرونایی تا پایان سال ادامه داره و گفته کاهش یا افزایش محدودیت‌های هر استان بستگی داره به بررسی وضعیت هر استان در هفته. یعنی گفته اگر استانی این هفته وضعیتش از قرمز به نارنجی تقلیل پیدا کرده باشه، محدودیت ها کم میشه، ولی اگه در هفته آینده وضعیت به حالت قرمز برگرده، محدودیت ها بیشتر میشه. او معیار تشخیص وضعیت قرمز، نارنجی یا زرد رو اینطور تشریح کرده که اگر به ازای هر 100 نفر ده نفر بستری باشند وضعیت قرمز، اگر به ازای هر 100 نفر بین 6 تا 4 نفر بستری باشند وضعیت نارنجیه و اگر زیر عدد 4 باشه وضعیت زرده. حسین ذوالفقاری تأکید کرده است که مشکل اصلی بیتوجهی به پروتکل‌های بهداشتی از سوی همه قشرها در جامعه است. همونطور که شما اشاره کردید، آمارهای رسمی روزانه وزارت بهداشت حاکی از این است که در یکی دو روز آینده تعداد مبتلایان به کرونا در کشور به بیش از به 1 میلیون نفر خواهد رسید و حتی گذر خواهد کرد از 1 میلیون نفر. و خانم مینو مهره از عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم به همین موضوع اشاره کرده و گفته زنجیره انتقال ویروس کرونا اکنون قطع شده، اما این به منزله پایان این بیماری نیست و هشدار داده که اگر پروتکل‌های بهداشتی جدی گرفته نشه، همون آش و همون کاسه در انتظار مردم خواهد بود.
خیلی تشکر میکنم. همکارم بود حمید فاطمی که از آخرین وضعیت همه‌گیری کووید 19 در ایران گزارش میداد. اما در همین ارتباط، بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که واکسن کرونا کمپانی فایزر و بایونتک برای استفاده گسترده در این کشور تایید شده. به این ترتیب بریتانیا نخستین کشور در دنیا خواهد بود که واکسن کرونا در آن از هفته آینده در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
به دنبال افزایش پرشتاب شمار مبتلایان به ویروس کرونا، اتحادیه اروپا چند ماهی است برای رویارویی با این ویروس با شماری از شرکت‌های دارویی مطرح دنیا چند قرارداد همکاری برای خرید واکسن امضا کرده. یکی از آنها شرکت مدرنا نام دارد که اتحادیه اروپا برای خرید 160 میلیون دوز واکسن با این شرکت آمریکایی پیمان بسته. به گفته مقام‌های این شرکت، آزمایش‌های نهایی حکایت از آن دارد که واکسن‌های تولیدی این شرکت برای پیشگیری از بیماری کووید 19 اثر بخشی و کارایی 95% دارد. آژانس دارویی اروپا تنها مرجع تصمیم گیرنده درباره صدور مجوز خرید این واکسن ها اعلام کرده تا 10 روز دیگر به درخواست شرکت آمریکایی مدرنا پاسخ می‌گوید. بایونتک فایزر، شرکت آلمانی آمریکایی، دومین شرکتی است که از اتحادیه اروپا 300 میلیون دوز واکسن سفارش دریافت کرده. اثر بخشی واکسن‌های این شرکت دو ملیتی برای هر سنی، به ویژه برای افراد سالخورده از 65 به بالا در نظر گرفته شده. واکسن بایونتک فایزر در سلسله آزمایش‌های بالینی خود روی 44 هزار تن تست به عمل آورده و نتایج به دست آمده نشان از آن دارد که اثر بخشیش 95% است. آژانس دارویی اروپا برای صدور مجوز به این واکسن شرکت آلمانی آمریکایی قرار است تا پیش از پایان سال جاری 2020 تصمیم بگیرد. اتحادیه اروپا افزون بر این با چند شرکت دیگر تولید واکسن هم قرارداد همکاری بسته که از آن جمله عبارتند از شرکت آلمانی کیورواک 405 میلیون دوز، آسترازنکا شرکت دو ملیتی بریتانیایی سوئدی 300 میلیون و بالاخره شرکت جانسون و جانسون 200 میلیون دوز. اتحادیه اروپا نزدیک به 450 میلیون جمعیت دارد و طی 8 ماه گذشته بیش از 400 هزار تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. روزنامه آلمانی زودوچه در شماره امروز خود نوشته در حالی که هنوز واکسن‌ها به آلمان راه نیافته، تلاش برای برپایی مراکز تزریق واکسن ضد کرونا در شهرهای این کشور آغاز شده. همزمان وزیر بهداشت آلمان ینس شپان هم ابراز خوشبینی کرده که ماه آینده اولین گروه شهروندان آلمانی که همانا پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هستند بتوانند به واکسن کووید 19 دست یابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اخیر مجلس در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. طرحی که محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد کرد و البته دولت منتقد اون هست. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از آلمان از طریق خط تلفن همراه ماست تا یک تحلیلی داشته باشیم بر این طرح. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در مجله قبلی که در این باره صحبت کردیم شما گفتید این طرح در مواردی مغایر با قانون اساسی ایران هست، پس چه شد که شورای نگهبان اون رو تایید کرد؟
نمایندگان اصولگرای مجلس، مجلس نهم و به خصوص آقای لاریجانی رئیس این مجلس را معمولا مورد تمسخر قرار میدن و اعلام میکنن که برجام در 20 دقیقه تصویب شده، اما خود این مصوبه مجلس هم تقریبا شکل تصویبش مانند تصویب 20 دقیقه‌ای برجام هست، یعنی بر اساس آیین‌نامه مجلس باید پیشنهادات نمایندگان درباره این طرح مطرح می‌شد که حدود 130 پیشنهاد بود که اگر می‌خواست مطرح بشه باید بخشی از اونها به کمیسیون می‌رفت و در کمیسیون بررسی می‌شد و عملاً چند ماه طول می‌کشید، اما اون پیشنهادها عملاً نادیده گرفته شد و از نمایندگان خواسته شد که پیشنهادها را مطرح نکنند و همینطور نوع مواجهه شورای نگهبان با این طرح نشون میده که به هر حال اون ملاحظات سیاسی مد نظر بوده نه مباحث اجرایی، چون به هر حال این طرح هم به لحاظ بار مالی مخالف قانون اساسی بود و همین که تکالیفی رو برای دولت تعیین کرده بود که در واقع تکالیف اجرایی محسوب میشد و موضوع قانونگذاری نبود. اینها در واقع مغایرت‌های قانونی این طرح بود. به لحاظ روالی هم که معمولا در ساختار قدرت جمهوری اسلامی هست مجلس درباره این موضوعات ورود نمی‌کنه، همونطور که درباره برجام هم ورود نکرد و شورای عالی امنیت ملی برجام رو تصویب کرد، ولی به هر حال الان نمایندگان مجلس در این فضای سیاسی این ملاحظه رو دارن یا اینطور میخوان جلوه بدن که این مجلس در واقع مجلس مؤثری هست. همچنین از نظر اونها این موضوع میتونه که یک فشاری بر طرف غربی باشه، هرچند که
بله
طرف غربی به نوعی اون ساختار قدرت ایران رو میشناسه.
بله آقای مهرابی، میدونیم که دولت از ابتدا منتقد این طرح بود و امروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران حتی گفتش که این طرح میتونه روابط دیپلماتیک ایران رو مشکلاتی درش ایجاد بکنه و اینکه گفت که طرح ناپخته ای هست. خب نقش دولت در این میون چی میشه؟
دولت قاعدتا کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه آقای روحانی قانون رو اجرا نکنه و بخواد از رهبر جمهوری اسلامی که او را به شورای هماهنگی سه قوه یا نهاد حل اختلاف قوا که البته الان وضعیتش مشخص نیست ارجاع بده، اما برخی از نزدیکان آقای روحانی مانند اسلام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور این طرح رو به نوعی مرتبط با انتخابات یا طرح سیاسی دونستن. اونها معتقدن که این مهلت دو ماهه‌ای که تعیین شده به نوعی مربوط به این هست که اونها تصور میکنن جو بایدن منتخب ریاست جمهوری آمریکا بعد از ریاست جمهوریش یک سری گشایش‌ها ایجاد میکنه و مجلس میتونه اعلام بکنه که این گشایش‌ها به نوعی با مصوبه مجلس در ارتباط بوده و این فشار مجلس بوده که باعث شده این گشایش‌ها ایجاد بشه.
خیلی ممنونم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان با ما بود برای تحلیل این طرح اخیر مجلس که در شورای نگهبان هم به تایید رسید در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران. اما قیمت تخم مرغ پر و بال قیمت مرغ را هم چید. در ایران هنوز ماجرای مرغ تمام نشده که تخم مرغ هم از قیمت مرغ پیشی گرفت و به نوشته روزنامه صدای اصلاحات به 40,000 تومان رسیده. همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد در همین باره.
یه بار 8 تومن، یه بار ساعت 11
تومن. سه تا. بیشتر از این اگه می‌خواستی فقط یخی 5 تا بدم. گرمه من. 18 تومن.
45 تومن. سه تا بیشتر نمیده.
شهروندان سرگردان و فروشندگان مستصل در بازار مرغ از تجربه خود به صدا و سیمای دولتی ایران گفتند. آن هم در روزهایی که وزارت جهاد کشاورزی مرغ تنظیم بازاری را به میدان فرستاده تا در برابر افزایش قیمت‌ها بایستد. کاظم خوابازی وزیر جهاد کشاورزی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است به مکانهای دولتی عرضه مرغ در میدان بهمن، میوه و تره‌بار و قزلقلعه سر زده و شاهد از میان رفتن صف برای تهیه مرغ بوده است.
ما عصب جو ایستادیم که مرغ بگیریم نیومده. ولی میدون تله بال میگه 18 و نیم که صف من وای نستادن.
هنوز مشکل تهیه مرغ شهروندان تمام نشده. تخم مرغ هم بال و پر گرفت و با قیمت 40,000 تومان در بازار عرضه شد. قیمت مرغ و تخم مرغ در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشاهدات یک شهروند در تماس با رادیو فردا.
من از تهران باهاتون تماس میگیرم. مرغ کامل رو من از شهرک اکباتان کیلوی 40,500 تومان خریدم و بال مرغ بسته 900 گرمی و قیمت زده بودن بین 17,000 تا 16,000 تومان بود که افزایش قیمت خیلی زیادی داشت. پیش از این هر کیلوی مرغ من 25,000 تومان خریده بودم. تخم مرغ 15 تایی هم 14,000 تومان 14,500 تومان خریدم. تخم مرغ غیر رسمی، البته تخم مرغ رسمی همون تخم مرغای نارنجی، اصلا میتونم بگم وجود نداره.
هرچند دولت حسن روحانی برای مهار تخم مرغ هم قیمتی دستوری تصویب کرده است. محمد رضا طلایی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و هشدار به گران فروشان.
بر اساسی که ما الان قیمت در مداری هست، شونه تخم مرغ بین 29 تومن 29.5 تا 30 تومن خواهد بود. بیشتر از این نباید باشه، بیشتر از این باشه گران فروشی.
روزنامه اقتصادی آسیا در عنوان اول خود به نقل از وحید شقاقی شهری که او را اقتصاددان معرفی کرده، انگشت اتهام گرانی ها را به سمت نظام توزیع گرفته که به گفته او احتکار و دلال بازی را به دنبال داشته است. مثلا در گفته های این فروشنده به صدای جمهوری اسلامی پس از ورود مرغ تنظیمی به بازار دقیق شوید.
الان کلا دولتی مرغ
آزاد نه دولتی میاریم 18,500 میفروشیم.
مرغ اصلا نداریم ما، نمیاد مرغ تعزیراتی مرغ دارم، مرغ ننفتم، مرغ نیستش دیگه.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت هم گرانی کالاها را به نظام توزیع مربوط میدارد.
ولی وقتی شما توی کالا کمبود پیدا میکنید، فرض کنید که ما همه بازرسان هم بفرستیم که حالا فعالیت هم دارن توی حوزه میکنه، وقتی تقاضا فرض کنید 2 هست عرضه 1 هست یا 1.5 هست، قاعدتا قیمت های مقدار گرون خواهد شد.
جدای از مسئله کمبود محسوس نهادهای وارداتی دامی است، نهادهایی که با وارد شدن در فهرست ارز نیمایی بر مشکلات بازار افزودند و به گفته برخی کارشناسان رانت ارزی برای این بازار را به همراه آوردند، همان چیزی که وزیر صنعت معدن و تجارت هم آن را رد نمی کند.
بلکه ریشه این کار در دونرخی بوده نرخ ارزه و تا زمانی هست این فسادان وجود داره.
حالا در کنار این مسئله میتوان اشاره خسرو فروغان گرانسایه نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران را هم در نظر گرفت که واردات با موانعی چون نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، تحریم‌ها و حمل و نقل هم روبروست. در کنار اینها بالا و پایین شدن قیمت ارز را هم نباید از قلم انداخت، قیمت ارزی که دوباره سینه‌خیز به سمت افزایش می‌رود. اینجاست که به گفته خسرو فروغان گرانسایه در اتاق بازرگانی تهران قیمت‌ها با زور و چماق کاهش نمی‌یابد. تجربه محمدعلی اصفهانی مدیر تعزیرات حکومتی هم این مسئله را رد نمی‌کند.
وقتی ما شاهد افزایش قیمت ارز یا حالا عکس کاهش ارزش پول خودمون هستیم، متاسفانه به تبع افزایش قیمت ارز ما شاهد افزایش قیمت کالاها هم هستیم، اما نتیجه عکسش رو متاسفانه ما کمتر میبینیم، به لحاظ اینکه شاید من فکر میکنم که هنوز اون ثبات در بازار حاکم نشده و یه مقداری صنوف و فروشندگان نگران این هستن که اگر کالا رو بخوان ارزون تر بفروشن، اون بحثی که معمولا مطرح میکنن که ممکنه سرمایه‌شون آسیب ببینه دچار مشکل بشه.
همین چندی پیش بود که موسی غنی نژاد اقتصاددان در اظهاراتی بی سابقه که از صدای جمهوری اسلامی پخش شد از سازمان‌های ناظر بر قیمت‌ها به شدت انتقاد کرد.
سازمان تعزیراتمون حل کنه نمیشه، چه هزینه‌ای داره، چه هزینه‌ای داره، اونا مگه چیکار میکنن؟ میگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چجوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟ دوی برای چی هست؟ من به شما بگم برای چی هست. برای اینکه تولید کننده ها و فعالان اقتصادی رو تلکه کنه. فساد برای فساد هست.
داستان دونرخی شدن مرغ، تحرک تخم مرغ و صفهای طویل و زمانکش شاید تجربه تازه‌ای برای شهروندان ایرانی نباشد، اما افزایش 13% قیمت خوراکی‌ها در آبان ماه نسبت به ماه قبل بسیاری از شهروندان را کلافه کرده است.
گزارش بود از همکارم محمد زهرقامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 و از چهره‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در 87 سالگی درگذشت. آقای ملکی در سال‌های گذشته به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 بارها بازداشت و روانه زندان شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس که از دوستان قدیمی محمد ملکی کی بود و از او درباره سوابق و فعالیت‌های محمد ملکی پس از انقلاب سال 57 پرسیدم.
آشنایی و دوستی ما برمی‌گرده به سال‌های 1939-1940، فعالیت‌های دوره دانشجویی. از اون موقع خیلی دوستی نزدیکی بین ما شکل گرفت. در دوران انقلاب می‌دونید که در سال 1956 جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تأسیسش اعلام شد. طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، دکتر ملکی هم جزو امضا کنندگان این نامه بود و بعد عضو شورای این جمعیت. در دوران انقلاب وقتی که مهندس بازرگان خیلی اصرار میکرد که من یک سمتی رو قبول کنم، من بودم که اسم دکتر ملکی رو به عنوان رئیس دانشگاه به اون پیشنهاد کردم و اون هم پذیرفت و به همین صورت دوستی ما ادامه پیدا کرد. یک سال بعد که موقع انتخابات، اولین انتخابات مجلس شورای ملی بود که بعد اسمش شد مجلس شورای اسلامی، دکتر ملکی و من جزو لیست بودم که به عنوان کاندیداهای مترقی مبارزه انتخاباتی می‌کردیم که متأسفانه از همون زمان خب مسلم بود که چه حزب جمهوری اسلامی چه گروه‌های دیگه وابسته به حاکمیت اجازه نمی‌دادن که اشخاصی مثل دکتر ملکی پاشون به مجلس برسه. بعد مبارزات دکتر ملکی در تمام این سال‌ها بعد از انقلاب ادامه داشت، بارها به زندان افتاد و واقعا میتونم بگم که یکی از چهره‌های نستوه و خستگی ناپذیر مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران بود.
آقای لاهیجی، فکر میکنین چرا جمهوری اسلامی با ورود ایشون به مجلس مخالف بود و همینطور نمیخواست که جایگاهی ایشون داشته باشه در مناسب سیاسی در ایران و او رو تهدیدی میدونست به نوعی برای خودش؟
برای اینکه از همون ابتدا در حال یکی از اولین ویژگی های این گروه انحصار طلبی بود و همون خطکشی که کردند و میدونید با توجه به دکتر ملکی هم در دانشگاه و ریاست دانشگاه نشون داده بود که آدم مستقلی است. همون دیواری که بعد کشیدن بین نیروهای مکتبی غیر مکتبی، این هم در دانشگاه مستاق داشت، هم در مجموعه ساختاری که میخواستن به عنوان جمهوری اسلامی وجود بیارند. و خب دیدید که گروه هایی که بعدا معروف شدن به ملی مذهبی ها، اینها هم به مرور از صحنه قدرت خارج کردند. نهضت آزادی، مهندس بازرگان، رفقای اون، بنابراین مسلم بود که نمیذارند یه چهره مستقلی که حتی نسبت به گروه های ملی مذهبی هم در حال یک زاویه برخوردی داشت دکتر ملکی، یعنی او مثل مثلا عضو نهضت آزادی نبود، آدم به تمام معنی مستقل و آزاداندیش. خب در مقام ریاست دانشگاه هم اینو ثابت کرده بود، ولی اونها چون نیروهای مکتبی بودند و دیدید که بالاخره به انقلاب فرهنگی و کنار گذاشتن ملکی و ملکی ها از بین استادهای دانشگاه و مسئولان دانشگاه هم رسید، بنابراین مسلم بود که نمیگذارن پای یک همچه شخصی به مجلس شورای ملی یا دیگر نهادهای که در ساختار جمهوری اسلامی به مرور به وجود اومد برسه. تا حال با دست دادن ملکی، ایران یکی از بزرگترین واقعا شخصیت های خودش رو به عنوان شخصیت مستقل، آزادیخواه و دموکرات از دست داد.
صدای عبدالکریم لاهیجی رو شنیدید، حقوقدان در پاریس و از دوستان قدیمی محمد ملکی که از سوابق و فعالیت های او میگفت. اما از ایران بریم به قره‌باغ. روسیه و ترکیه پس از چند هفته رایزنی های پرتنش یادداشت تفاهم درباره مرکز نظارت بر آتش‌بس در قره‌باغ را امضا کردند. در بحبوحه درگیری های اخیر قره‌باغ، ایران خواستار ایجاد مکانیزم سه‌جانبه با روسیه و ترکیه برای کمک به حل این بحران شده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ترکیه سه‌شنبه از امضای یادداشت تفاهم درباره مرکز مشترک برای نظارت بر آتش بس در قره‌باغ خبر دادند و این در حالی است که سه هفته پیش نیز گزارش شده بود دو کشور درباره ایجاد یک مرکز مشترک در منطقه یادداشت تفاهم امضا کرده بودند. ظاهراً سند اولیه حاوی توافق‌های اصولی بود و سه هفته طول کشید تا ابعاد فنی آن نیز هماهنگ شود. گزارش‌ها حاکی‌است اختلاف‌های عمده بین مسکو و آنکارا وجود دارد که مربوط به پافشاری ترکیه بر مشارکت در عملیات صلح‌بانی در منطقه و از سوی دیگر اصرار روسیه بر عدم حضور نظامیان ترک در قره‌باغ است. جزئیات بیشتری در این رابطه علنی نشده، اما سه‌شنبه وزارت دفاع ترکیه در توییتر نوشت اقدامات عملی برای راه‌اندازی مرکز مشترک در نزدیکترین زمان ممکن آغاز می‌شود. همان روز ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در نشست مطبوعاتی اعلام کرد این مرکز در آذربایجان مستقر و شمار نظامیان روسیه و ترکیه در آن برابر خواهد بود. دمیتری یلیسیف کارشناس مسائل بین الملل می گوید روسیه و ترکیه منطقه را بین خود تقسیم کردند.
مأموریت نظامیان روسیه و ترکیه مشترک است. نظارت با کمک پهپاد و سایر وسایل فنی بر آتش بس در مناطق مرزی بین آذربایجان و ارمنستان. وجود این مرکز نتیجه مصالحه است بین روسیه که همواره میانجیگر بحران قره‌باغ بوده و به قفقاز به عنوان حیات خلوت خود مینگرد و ترکیه که نفوذ عمده بر آذربایجان دارد و نقش کلیدی در جنگ اخیر در قره‌باغ ایفا کرده. عملا این ترکیه است که شرایط پیروزی آذربایجان در این جنگ را فراهم آورد و بدون در نظر گرفتن منافع آنکارا متوقف کردن این جنگ عملی نبود. این یک واقعیت است و روسیه آن را پذیرفته. ایجاد مرکز مشترک به روسیه و ترکیه اجازه می‌دهد به جای رقابت در پی راه حل باشند، به ویژه که هر دو علاقمندند طرفین درگیر مناقشه را از سر نگیرند.
ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس در قره‌باغ بدون اشاره به نقش ترکیه در بند 5 توافقنامه آمده که رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان 10 نوامبر 20 آبان ماه برای پایان دادن به جنگ 44 روزه قره‌باغ امضا کردند. این توافق واکنش های ضد و نقیض در ایران داشته، در حالی که مسئولین ایرانی از آن استقبال و اعلام کردند. توافق باکو، ایروان و مسکو حاوی اشتراکات بسیاری با طرح تهران است. برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای نگوار اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایجاد دلان ترابری بین آذربایجان و نخچوان برای ایران، نقش مبهم نیروهای نظامی ترکیه و همچنین عدم رسیدگی به مسئله شبه نظامیان اعظمی از خاورمیانه به قره‌باغ ابراز نگرانی کردند. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است ایران در شرایطی نیست از منافع خود دفاع کند.
با توجه به مسائلی که در عرصه بین المللی پیرامون ایران وجود دارد، حضور فعال این کشور در دیپلماسی منطقه‌ای دور از ذهن است. طی سالهای گذشته میانجیگری ایران در قره‌باغ به دلیل تنش با آمریکا که از رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است منتفی بوده. اکنون که حتی گروه مینسک به حاشیه رانده شده و روسیه و ترکیه زمام امور منطقه را در دست گرفتند، مسکو و آنکارا به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و نمی‌خواهند وضعیت را با دعوت ایران پیچیده‌تر کنند. مسکو و آنکارا نگرانی‌های امنیتی تهران را مد نظر دارند، اما مطمئنند در همکاری با یکدیگر می‌توانند امنیت منطقه را تضمین کنند و هیچ منفعتی در مشارکت ایران در این روند نمی‌بینند.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است. اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد و بخش‌های اطرافش تحت تصرف ایروان درآمد. طی نبردهای سنگین اخیر و یا مطابق توافق صلح، آذربایجان این مناطق را از ارمنستان بازپس گرفت و سه‌شنبه دلان لاچین که ارمنستان و قره‌باغ را مرتبط می‌کند تحت کنترل آذربایجان درآمد و صلح‌بانان روس در آنجا مستقر شدند. روسیه حدود 2000 نیروی نظامی خود را به منطقه اعزام کرده و قرار است مدت ماموریتشان 5 سال باشد و در صورت نیاز تمدید شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اگر که شما هم نظری دارید درباره مسائل ایران و سایر نقاط جهان با ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13 و همینطور اگر کاربر تلگرام هستید میتونید اونجا هم صدای خودتون رو به راحتی ضبط کنید و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. در ادامه این مجله شامگاهی برنامه هفتگی صحنه رو خواهیم شنید، کاری از همکارم بابک غفوری‌آذر. قبل از اون من برای شما در هر جای دنیا که هستید اوقات خوشی رو آرزو میکنم. مهتاب وحیدی‌راد بودم همراه شما و ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمانید و در ادامه بشنوید برنامه هفتگی صحنه رو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری‌آذر هستم. مروری بر کارنامه و فعالیت‌های پرویز پورحسینی، بازیگر شناخته شده تازه در گذشته، موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پرویز پورحسینی از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، تازه ترین درگذشته حوزه فرهنگ و هنر ایران بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا است. آقای پورحسینی که روز جمعه بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دنیا رفت، 79 سال داشت و دانش آموخته بازیگری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و در آثار کارگردانهای مطرح تئاتر همچون پیتر بروک، آربی آوانسیان، حمید سمندریان، بهرام بیضایی و علی رفیعی ایفای نقش کرده بود. بهروز بهنژاد از بازیگران قدیمی سینما و تئاتر ایران یکی از همدوره‌های آقای پورحسینی است که از دوران تحصیل و آغاز کار او چنین به یاد می‌آورد:
من زمانی که وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم، سال دوم تأسیس دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر بود. همون همزمان با ورود به دانشکده، یعنی دوره روزایی که ما امتحانامون رو میدادیم، به هر حال به مرور با هم آشنا شدیم که دوستی من و زندا بابک هم اونجا شروع شد. و پرویز پورحسینی هم یکی از شاگردایی بود که تو اون کلاس بود. در اون کلاس ما فکر کنم دیگه همه شو بشناسیم، شما سوسن تسلیمی، سوسن فرخ‌نیا، مرضی برومن، رضا بابک، رضا قاسم، یه همه معروف ها اونجا بودن تو اون سال. یه خانم فرانسوی بود، شوهر ایرانی داشت که معلم رقص و ژیمناستیک ما بود. استاد ماردویان به ما درس سولفژ میداد، سولفژ به اصطلاح شناخت نوت ها و حنجره و بعد دیگه آقای سمندریان یادش بخیر استاد بیان ما بود. مهمتر از همه بهرام بیضایی بود. آقای کوثر هم یه مدت اومد. آقای پرویز ممنون از آلمان اومده بود، اونم تدریس بازیگری میداد. پرویز پورحسینی قبل از انقلاب آنچنان بسیار فعال بودش، ولی آنچنان پرکار نبود که بعد از انقلاب شد. تو بازیگری در حال بسیار عمیق رفتار میکرد تا با کاراکتر آشنا میشد اونو بریه، ولی من برای دورا دور خبر ازش داشتم دیگه، به دلیل دوستیم با رضا بابک و اکبر زنجانپور. تنها چیزی که میتونم بگم همین، آدم بسیار خوب، بسیار منطقی و تودار.
پرویز پورحسینی در فیلم‌هایی چون کمال الملک علی حاتمی، کشتی آنجلیکای محمد بزرگنیا، باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی، روز فرشته بهروز افخمی، قاتل اهلی مسعود کیمیایی و تلسم داریوش فرهنگ بازی کرده بود. او همچنین بازیگر فیلم گنج ساخته محمد علی سجادی بود که اوایل دهه 60 ساخته شد. آقای سجادی از انتخاب و همکاری با پرویز پورحسینی چنین میگوید:
پرویز پورحسینی از این نیازی به من نیست، آدم بسیار خود ساخته و درخشان. من توی خاطراتی که در هنگام جستجوی برای ساختن فیلم حمید عمان می‌کردم به خاطراتش اشاره کردن که مثلا زمانی که بعد تئاتر پاسارگاد می‌خواستن، گروه پاسارگاد رو که بعداً به هر صورت آیه زنیاد آیه سمندریان سکان شده دست گرفت، در آغاز خودجوش بود. مثلا یه خاطره خیلی زیبایی که همیشه برای هنرجوها و دانشجوهای عزیز و جوانان میگم که پرویز بروسینی تعریف میکنه که با پرویز و فرنیزه تعریف که تصمیم تا یک نمایش دو نفره که مال پیرندلوس انجام بدن. اینا جای تمرین نداشتن. اینا میبینی چیکار میکنن؟ در اون روز میگه تصمیم میگیرن که برن تو خیابون پهلوی. اون روز که خب خلوت بود و پر درخت بود، از یکی از اون چراغ‌ها شبا میرفتن تمرین میکردن. خب یه آدمی از اینجا شروع کرده، اومده جلو و کارنامه بسیار پربار و درخشانی داره. از کار با آقای سمندریان، کار با تمام تئاتری‌های نازنین تا برسه با آقای اوانسیان. منطقه کاری که دیدم و در اوائل بعد از انقلاب بود، دو تا کار بود که نظر من رو به اون توجه من رو به اون جلب کرد. تا ارتش تئاتر بود، یک تئاتر فاس بود، یک اجرایی بود از او خانم زمیات جمیلی شیخی عزیز و دوستان دیگه مثل مهدی میامی و اینا که پیش کار میکردن اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگر هم یک کار دیگه نمایش بود مرا آقای رضا قاسمی. خب این دوتا خیلی در ذهن من مون و موقعی که فیلم نوشته گنج رو آماده کرده بودم مثلا از او خواستم که بیاد با هم کار کنیم و بسیار زحمت کشید و بسیار چیز کرد و اون کار به اصطلاح بهانه شد. بعدها یک کار دیگر هم تلفیلی بود به اسم رمز، اون رو هم با او کار کردم که در سال 81 بود. در اولی گنج 63 بود و دومی این بود. این دو تا کار رو من با عزیز انجام.
فیلم گنج برای دوره‌ای توقیف شد و چند سال بعد با سانسورهای زیاد و تغییرات فراوان به نمایش درآمد. محمد علی سجادی از این اتفاق و تأثیرش بر کار آقای پورحسینی میگوید.
علتش خب داستانش خیلی زیاده، علت چون موضوع محور آقای پورحسینی عزیز من خیلی مفصل نمیگم، ولی هرچند بسیار دردناکه، چون به هر صورت کار پرویز عزیز، علیرضا زرینده است و همه دوستان موسوی علی قلی و همه زحمات همه دوستان در اون کار مقفول باقی مونده، یعنی دیگه شنیده نشد، دیده نشد. به دلیل اینکه متاسفانه شما یادتون هست سال 63 من این فیلم ساختم در شرایطی که سینما ایران هم رو 63 می‌زد، این فیلم سورئالیستی، کار سخت دشوار که به اصطلاح یک داستان قراردادی به جستجوی گنج رو تبدیل کرده بودم یه سفری در تاریخ. کاری به خوب و بد چیز ندارم، خوب و بد دوست داریم دوست نداریم اصلا یه بحث دیگه است. و جالبه که اکثر دوستان آمار میدن که ممیزان تو هیچ وقت اشاره به این فیلم و ضرب و شتمی که به اصطلاح تو آثار من شد نکرد که اهمیتی نداره، برای اینکه ظاهرا میگن دیگه یا باید یه شلوغ بکنی یه بلوایی بکنی یا یه اتفاقی بیفته، خود نفس ماجرا اتفاقی نداره. ما همیشه این حاشیه ها رو البته من سعی میکنم خیلی بهش بها ندم. به اصطلاح خیلی تیتروار بگم که متاسفانه فیلم رو توقیف کردم، گفتن که این فیلمی که شما ساختین گنج گنج انقلاب و از این تفسیری که در اون دوره خیلی میکردم با امید فارابی و دوستانی که در اون دوره بودن و سیاست گلخانی داشتن، فیلم رو دادن دست یک آقایی به که استدیو داشت، دوبلور بود، آقای قنبری نامی که دوبلورای وحسن قدیمی بود. متاسفانه فیلم رو ایشون برداشت تلاقم کرد، مونتاژش عوض کرد، نمیدونم فرش موسیقیش عوض کرد. الان نسخه که بیرون هست هیچ ربطی به فیلمی که من ساختم نداره. و 3 سال بعد در دوره به اصطلاح موشکباران دو تا فیلم که اتفاقا حتی سرنوشت شبیه هم دیگه بود، گم شدگان و اون، چون اون رو هم بهش درجه بندی که تا اون موقع نبود یعنی داد، و وقتی از آقای بهشتی پرسیدیم چرا، گفت تو یه بار دیگه رفتی گنج رو ساخت. یعنی چیزهایی که الان امیدوارم، فکر میکنم خود آقای بهشتی و دوستانم امیدوارم در طی زمان متوجه بشن چه اشتباهی در این مورد کردن و در حقیقت هیچی دیگه نابود کردن فیلم رو. خیلی غمبار بود، خیلی غم انگیزه. ببیشه کار آقای پروسایی در این کار بسیار اوج و فرود زیبایی داشت، کار البته زندگیات علی محزون و دوستان آقای اسماعیلی، پرویز بروسینی و همه دوستان و همه همکاران من از این قضیه مستثنا نیستم. متاسفانه این فضای این که خودی بودن ناخودی بودن و همه اینا الان به نظر میاد گفتم شب عبس، ولی همچنان متاسفانه هر ارزش آدم ها و تواناییشون توجه کنید فقط نگاه کردیم که اون موردی میگیره به تصویر دستش میگیره چه روش رو چه عقیده ای و آیا خودش با سیاست رسمی همسو میکنه. هنوز هم همینطور.
این شماره از مجله هفتگی صحنه را با صحبت‌های خود پرویز پورحسینی به پایان میبریم که در گفتگو با موزه سینمای ایران بیان شده است.
من احساس میکردم که گم شدم، میخواستم که خودم رو در وقت اول پیدا کنم و یه چیزهایی در من چیز بود میکشید منو به سمت اینکه من باید یه کاری بکنم که این زندگی روتین جوابم رو نمیده. تو تلس یا باشو یا توی ایستگاه این انرژی رو من مصرف میکرد، یعنی تقریبا معادل همون انرژی که تو تئاتر مصرف. ولی سالهای اخیر خیلی کم پیش اومده که واقعا انرژی رو که لازمه، اون چیزی که در من نهفته است، پتانسیلی که بالقوه در من نهفته است، این به کار گرفته شده باشه. هنوز من اون کاری که لازمه سینما انجام ندادم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.